شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au/persian به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. آیا می دانید فرق بین روانکاو، روانشناس و روانپزشک در استرالیا چیست؟ افراد در صورت نیاز باید به کدام یک رجوع کنند؟ تعریف اضطراب چیست؟ چرا در فرهنگ ایرانی بسیاری از افراد افکار خود را نادیده می گیرند؟ و چطور باید فهمید که دچار اضطراب شده ایم؟ و وقتی فرد دچار اضطراب می شود باید به چه نکاتی توجه کند؟ اینها پرسش هایی است که خانم بیتا ریاضتی، روانکاو و روانشناس در ملبورن در گفتگو با رادیو اسپیس فارسی به آنها پاسخ می دهد. من پیمان جمالی هستم و توجه شما رو به شنیدن این گفتگو جلب می کنم. سرکار خانم بیتا ریاضتی، بسیار سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه فارسی رادیو اسپیس رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتید. خانم ریاضتی، در ابتدای گفتگو اگر اشتباه نکنم شما روانشناس و روانکاو هستید. امکان داره بفرمایید تفاوت بین روانکاو، روانشناس و روانپزشک چه هست؟
سلام پیمان جان، خیلی ممنون از دعوت من به برنامه‌تون. ببینید، من هم روانشناس هستم، یعنی اینجا در استرالیا رجیستریشن و لایسنسینگ من به عنوان یک روانشناس هستش و به عنوان یک روانکاو من کار میکنم، که باید بگم اینجا هر کسی نمیتونه به خودش بگه روانشناس، یعنی طبق قوانینی که اینجا برقرار هستش یه سری قوانینی هستش، قانونی هستش که بهش میگن protected title، یعنی برای اینکه بتونی به عنوان یک روانشناس و درمانگر اینجا کار بکنی و درمان انجام بدی باید registration داشته باشی. پس registration من روانشناس هست، ولی اون درمانی که من ارائه میدم روانکاوی هست. حالا سوال شما فرق روانکاوی با روانشناسی چیه؟ فرقش اینه که خب من یه ترینینگ 6 ساله انجام دادم به عنوان روانشناس، آشنایی دارم با دیسوردرها و اختلالهای روحی و روانی که خیلی شما شنیدیم، مثل استراب، افسردگی، سایکوسس و خیلی از اختلالهای دیگه. به علاوه اون به عنوان یک روانکاو من باز ترینینگ دیدم. اینم باز به خاطر علاقه خودم، به خاطر آشنایی خودم با کار روانکاوی بوده، به خاطر اینکه احساس میکنم روانکاوی فوکسش روی گوش دادنه و روی صحبت کردنه و خود روانکاوی هم شاخه های مختلفی داره، ولی فوکس همه این درمان ها چه روانشناسی چه روانکاوی روی صحبت کردنه و روی گوش دادنه. خیلی بخوام ساده براتون بگم، فرق بین دیدن یک روانشناس و روانکاو در استرالیا رو البته دارم میگم اینه که یک روانشناس معمولا کوتاه مدته، معمولا فوکس روی برطرف کردن علائم یا سیمتوم ها هستش و در رابطه با سیچویشن هستش. مثلا شما ممکنه که سر کار یه اتفاقی براتون بیفته، مثلا از کار برکنار بشید، این باعث میشه که شما دیگه مثلا انرژی نداشته باشی از خواب بیدارشی و دنبال کار بگردی. روانشناس میاد باهات، ممکنه ها، روانشناس هم من خیلی ساده شو دارم میگم، خود روانشناس هم از شیوه‌های مختلف استفاده میکنه، یکیشو که خودت گفتی مثل مایندفولنس مثلا یا مثلا سی بی تی استفاده میکنه، کار میکنه. هدفش اینه که تو مثلا یه کار دیگه پیدا بکنی، نه باهات کار میکنه، این علائمو برطرف میکنه باهات و کمکت میکنه که به هدفت برسی. خب روانکاوی از فروید میاد، یعنی تقریبا بیشتر از 100 سال پیش فروید پدر روانکاوی در واقع فهمید که مسائل که در واقع اولین کسی رو هم که درمان کرد فروید این در واقع درمانش از درمان زنان اون موقع اتفاق افتاد، خانمایی که به خاطر فشارهای جامعه اون موقع این درد و مسائل روحی روانیشون در سطح بدن اتفاق می افتاد. مثلا مرد یا زن مثلا نمیتونست اصلا حرکت بکنه، یه پارالیسیس براش اتفاق میافتاد که اون موقع بهش میگفتن هیستیریا. خلاصه در واقع روانکاوی از اینجا شروع شد که فروید خواست ببینه این علائمی که در بدن مریضاش داره اتفاق میافته اینا از کجا میاد، یعنی در واقع از نیورولوژی هم نبوده، یعنی چیز ارگانیک نبوده، یعنی به بیولوژی ربطی نداشته، مسائلی بوده که به خاطر وجود ضمیر ناخودآگاه یک بخشی از روان در سطح ناخودآگاه داره در واقع کنترل میشه و از کنترل خودآگاه طرف خارجه و باعث میشه که استراب دست بده. و در واقع یه تعریف متفاوتیه از جوری که کتاب DSM مثلا کتابی که روانشناسا و روانپزشکا ازش استفاده میکنن مثلا استراب رو تعریف میکنن. در واقع استراب مثلا یا مسائل روحی روانی جور دیگه ای، باز خیلی ساده دارم براتون صحبت میکنم، مسائل روحی روانی در شیوه روانکاوی ریشه ای ما صحبت میکنیم و در رابطه با ساختار شخصیت ما صحبت میکنیم، در رابطه با ضمیر ناخودآگاه ما صحبت میکنیم، نه فقط در رابطه با برطرف کردن سیمتوم ها. چرا؟ چون ما میدونیم که سیمتوم ها سالیان سال، علائم سالیان سال طول کشیدن تا برای فرد ایجاد بشن. خب طرف میدونیم که 3 سال اول زندگیش خیلی مهم بوده، خب خیلی ها ممکنه که توی جنگ به دنیا آمده بوده باشن یا ممکنه تو فشارهای اجتماعی به دنیا آمده باشن اینا، ولی خانواده مثلا ممکنه خوبی داشته باشن، ساپورتیو باشه، ولی اینا همش با هم دیگه مداخله میکنه و خلاصه یه جوری ما این وسط یه آدمی بالاخره به دنیا میاد و اولین اضطراب هم ما میدونیم، اولین اضطراب هم موقع تولده، اون لحظه‌ای که بچه گریه میکنه، اون اولین در واقع ترومای زندگی هستش بچه که به دنیا میاد. خلاصه اینا همش کلمبار میشه. بعد اینکه ما در واقع میگیم یه نفر مشکل داره، یه نفر اختلال روانی داره، یه نفر نداره، در واقع بحث روانشناسی و روانپزشکیه که ما در واقع یه نرمی رو داریم در نظر میگیریم. ولی روانکاوی اینجوری نگاه نمیکنه به آدما. روانکاوی میاد میگه نرمال و ابنرمال اونجوری وجود نداره. ما هممون مشکل داریم، ما هممون با جامعه درگیریم، با خانواده درگیریم، در سطح روحی و روانی، در سطح ضمیر ناخودآگاه، ولی یه سری اتفاقاتی هست تو زندگی ما ممکنه بیفته که شعله ور بکنه، اختلال ایجاد بکنه یا یه مسئله رو اکوت بکنه، مسئله دار بکنه. خب مثلا ممکنه که ما همیشه یه اضطرابی رو داشتیم ولی اضطراب ممکنه یهویی بزنه بیرون، یهویی مشکل ساز بشه، دیگه مثلا نتونی بلند شی، خودتو از جا بکنی، از تختت بیدار شی، نتونی دیگه تو هیچ ارتباطی قرار بگیری. چیه؟ مثلا یه نفر توی خانوادت که برات عزیز بوده فوت میشه و این باز من باز خیلی ساده دارم میگم چون میتونه مثلا افسردگی باشه یا مثلا میتونه استراب نباشه، میتونه مثلا ملانکولیا باشه، میتونه گریف باشه، میتونه انواع اقسام، ما میتونیم لیبل بزنیم ولی برچسب بچسبونیم بهش، ولی برچسب خیلی مهم نیست. روانکاوی میاد ریشه‌ای نگاه میکنه و میبینه این در واقع خلایی که الان وجود داره یا خلایی که الان دهن باز کرده اینو بفهمیم. روانکاوی و در واقع خیلی از شیوه های درمانی سر و کارش با معناست، معنویه و معنی سازی. ما در رابطه با پیرامون، زندگی، خانواده چجوری معنی میسازیم.
خیلی خیلی ممنون از توضیحاتتون خانم ریاضتی. به مکرر به کلمه اضطراب اشاره کردید، امکان داره بفهمید اصولا تعریف اضطراب چه هست؟
اضطراب یه خیلی بحث بزرگیه. ما اگه بخوایم اضطراب رو به عنوان یه کلمه بالینی، مثلا اگه یه مریضی بیاد پیش من امروز و یه مسئله‌ای براش اتفاق افتاده باشه و من مجبور بشم یه تشخیصی بدم که مثلا بتونه مثلا از نظر قانونی کمکی بهش بشه، مجبور شد بشم تشخیصی بدم، پس باید به کتاب DSM مراجعه بکنم. کتاب DSM هم در واقع Diagnostic Statistic Manual of Psychiatric Disorders، یعنی کتاب اختلالات روانی هستش که من اگه علائم اونو بخوام، حتی استراب رو طبق علائم پزشکی هم من بخوام تشخیص بدم و علائمش رو بگم، اونم باز چند تا کاتگوری داره. یعنی از دید روانشناسی و روانپزشکی هم ما آیا داریم راجع به استراب در موقعی که سوشال فوبیا یا سوشال انگزایتی داریم صحبت میکنیم، موقعی که مثلا نمیتونیم با بقیه ارتباط برقرار بکنیم، استراب یا اون فکرایی که هی میاد تو ذهنمون داریم در موردش صحبت میکنیم که مثلا احساس قضاوت شدن، احساس این که الان من اگه با دوستم برم بیرون، الان اگه برم مثلا سینما این ور اون ور، همه دارن منو نگاه میکنن، در مورد من چی دارن فکر میکنن. اگه در رابطه با generalized anxiety disorder یا GAD من بخوام صحبت بکنم، اون یه مقدار استراب فراگیرتری هست، ولی خود سیمتوم های استراب رو در مشکل های disorder های روانی دیگه ما میتونیم در واقع فیچر هاشو ببینیم. ولی چیزی که واقعا فکر میکنم میشه خیلی به حالت واضح استراب رو گفت که بشناسیم، این قضاوت شدنه هست. این نه اینکه شدن، انگار تو فارسی داریم میگیم یکی خارج از ما داره ما رو قضاوت میکنه، نه، این قضاوت درونه، این افکار، این که این بعضی وقتا یه حالت دیالوگ اتفاق میفته. این استراب انقدر میتونه بالا باشه که حتی ممکنه به حالت افکار، بعضی وقتا راجب سایکوسیس من صحبت نمیکنم، دارم راجب استراب دارم صحبت میکنم، ولی انقدر این استراب و افکار شدت پیدا کرده که طرف در واقع یه درگیری شدیدی پیدا میکنه با این دیالوگ ذهنی که من اینو بگم این طرف اینو ممکنه به من بگه، بعد اگه اونو بگه من اینو بهش میگم، اینو به من گفت من این چیز دیگر رو بهش میگم، که اصلا فکر کردن رو برای طرف مختل میکنه. اگه وضعیت روانی طرف، وضعیت روانی شما به این حد رسیده باشه که اصلا دیگه حضور نداری تو خودت، یعنی چی حضور نداری؟ بچت میاد پیشت، اصلا نمیبینیش، اصلا صدات میکنه مامان بابا، اصلا نمیتونی، اون کپاسیتی ذهنی رو نداری، بهش میگی بیا برو اون ور، بیا برو الان، نه، میدونی، یعنی بی‌حوصلگی اینطوری اتفاق میفته به خاطر اینکه تو ذهن درگیری، این دیگه یعنی کار از کار دیگه خیلی گذشته، این دیگه خیلی خیلی شدت پیدا کرده و حتما باید مراجعه بکنی پیش یه درمانگری، حالا پیش روانشناس، روانپزشک، دکتر جی پی، روانکاو، هر کسی که بتونی باهاش ارتباط بگیری. ولی خب تو استرالیا معمولی وجود نداره راستش، بعضیا خودشون دایرکت به من مراجعه میکنن، منو پیدا کردن، به هر حال با وبسایت روانشناس ارتباط برقرار کردن، تماس میگیرن، بعضی از افراد دیگه دکترشون ریفر میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. به هر حال اینکه اگه تا اون حد رسیده باشه که درگیری ذهنی یا حالت دیالوگ ذهنی بک اند فورت پیدا میکنه، همه چی رو میخوای کنترل بکنی در واقع و اصلا حضور نداری دیگه تو کارت، از پریشانی داری تو افکارت، نمیتونی فوکس بکنی اصلا، این دیگه خیلی وضعیت وخیمه. ولی این دیگه خیلی خیلی وخیمه، اون دیگه حتما باید بری. قبل از اون اگه بخوایم نگاه بکنیم، کوچکترین چیزش رو من بهتون میگم. خب من خیلی حساسم. من خیلی خیلی حساسم به خاطر اینکه میگم من یک درمانگرم. من ذهنم باید پاک باشه وقتی با مریض درمان میکنم و کار میکنم. حتی کوچکترین علائم من بهش توجه میکنم. برای خودم یه مثال میزنم. من یه خورده جتلگ بودم و جتلگ هم حواس رو مختل میکنه، کمخوابی. خب این کمخوابی ممکنه که از استراب باشه، ولی من میخوام فقط مثلا کمخوابی رو بهتون بگم. خیلی از مسائل روحی و روانی همین خود به خواب وصل دارن، همیشه خواب رو درگیر میکنن، یا خیلی میخوابی یا کم میخوابی، و اینا هوش و حواس رو تأثیر میذارن و در واقع چون ما وقتی میخوابیم، پیمان جان، ما وقتی میخوابیم این افکار ما پروسس داره میشه. خواب که میبینیم در واقع خواب همونجور که فروید گفت یه شاهرگیه به آنکانشس، یعنی اگه خوابتو ببری پیش روانکاو میتونی تحلیلش بکنی، اون روانکاو اگه کار درست باشه، کار بلد باشه، این کاره باشه. اینم بگم روانکاو داریم، تا روانکاو خیلی ها تو ایران من شنیدم این کلمه روانکاوی، همه روانکاون. این حرفم اینه که روانکاو کسیه که خودش روانکاوی شده، یعنی چند سال خودش باید روانکاوی شده باشه که با مسائل ضمیر ناخودآگاهش آشنا باشه. خب بگذریم، این که کم خوابی خودش یه علامت، و خود من که به خاطر جتلگ من یه لحظه حواسم نبود، در ماشین قسمت راننده رو مثلا باز گذاشته بودم و داشتم ریورس میکردم. این کاریه که چی؟ من هیچ وقت انجام نمیدم. مثلا تو گاراژ بودم داشتم ریورس میکردم، حتی یک ثانیه بود من به این توجه کردم. چرا؟ چون من هیچ وقت، من یه آدمیم که وقتی نرمال من اینه تو ماشین میشینم همه چی رو چک میکنم، گوشیمو میذارم رو هندز فری، میخوام موسیقی رو روشن میکنم، در رو میبندم، سیت بلت رو بستم، بعد ریورس میکنم. خب وقتی این چیز علامت برای من غیر عادیه که داشتم ریورس میکردم، در ماشین باز بودش و زودم بستم، ولی من میخوام بگم که به اینم من حتی حساسیت دارم و همین باعث شدش که مثلا همون روز اپوینتمنت مثلا هیر درسینگ داشتم، موامو کوتاه کنم، و یه همراه یا اوبر گرفتم اون روز، یا یه همراه دفعه دیگه بهم گفتم بام بیاد رانندگی بکنه. چرا؟ چون در خودم من میشناسم که این برای من نه برای کس دیگه، مقایسه نمیدم برای کس دیگه، به خودم بیسلاین خودم چیه، برای خودم طبق رفتار خودم غیر عادی بود. خب این خودش یه علامته. خب من چرا دارم اینو الان بهتون میگم پیمان؟ استراب رو و علامت اختلال یا علامت مشکل رو ما با هیچ کس دیگه نمیتونیم مقایسه بدیم، با خودمون باید مقایسه بدیم. و موقعی ما میتونیم با خودمون مقایسه بدیم که یه آشنایی نسبت به بیسلاین خودمون داشته باشیم. همین مثالی که براتون زدم نسبت به ماشین، من خودمو میشناسم چه جوری ماشینا همیشه روشن میکنم. حتی یه لحظه درو باز گذاشتم و درست بستم و اتفاقی نیفتاد، اتفاقی هم اصلا نباید بیفته، ولی این خودش یه علامت باعث شد من یه پیشگیری بکنم. خب منم میخوام بهتون بگم توجه بکنید به خودتون، ببینید آیا وضعیت روحی، روانی، افکار شما نرماله برای بیسلاین خودتون؟ این اگه برای بیسلاین خودتون نرمال نیست، براتون یه خورده مشکوکه، برید پیش متخصص، برید صحبت بکنید. این ما کلمه کمک گرفتن رو به کار میبریم، اصلا بحث کمک گرفتن نیست. برید خودتون رو آشنا بکنید، ببینید چیه، یعنی کنجکاو بشید نسبت به اتفاقاتی که داره تو زندگیتون میافته.
خانم ریاضتی، در فرهنگ ایرانی معمولا بسیاری از افراد افکارشون رو نادیده میگیرند. امکان رو بفهمید که چطور اصلا اصولا فرد میتونه بفهمه که دچار استراب شده؟
سوال فکر میکنم خیلی سوال مهمی داری میپرسی، چون ببین مسائل روحی روانی اصلا جدا از جامعه نیست. بش ما تو جامعه زندگی میکنیم، جامعه هم مذهب توش هست، هم فرهنگ توش هست. من کارم فردیه، ولی تو درمان فردی و روانکاوی ما در کانتکست قانون، در کانتکست جامعه و در کانتکست در واقع ما در رابطه با دیگری که داریم صحبت میکنیم، داریم در واقع در رابطه با فرهنگ صحبت میکنیم، در رابطه با جامعه صحبت میکنیم. من وقتی با مریض ایرانی دارم کار میکنم، مریض ایرانی استراب داره، مسائلشو داره آزادانه صحبت میکنه، و میگم تو روانکاوی فری اسوسییشن استفاده میکنه مریض، ازش میخوام که هر چی تو افکارش هست، هر چی تو ذهنش هست، همون جوری که میاد طبق تکنیک که فروید دیولپ کرده، هر چی تو ذهنش رد میشه بگه. اینم یه تفاوت هست با روانشناسی. روانشناسی اینجوری نیست، میگه مشکل چیه، مشکلتو بگو، خیلی خوب این و تموم شد مثلا جلسه بعد. روانکاوی یه جور دیگه است، هر چی که تو ذهنت میاد. و اینکه تو این در واقع مریض ایرانی که من دارم تو استرالیا، چون من رجیستریشن هم در استرالیا. فرهنگ فقط ایران نیست. فرهنگ تو ایران آنکانچس زمیر ناخودآگاه تو فرهنگ ایران شکل گرفته. تو فرهنگ خانواده طرف شکل گرفته. ممکنه طرف رشدی باشه. طرف ممکنه رشدی باشه. اصلا یعنی چی؟ ممکنه 3 سال اول زندگیشو تو زنجان به دنیا اومده باشه. بعد خانواده نقل مکان کردن به رشت. بعد دانشگاه تهران دست خودش، الان هم اومده استرالیا. خب این الان ایشون ضمیر ناخودآگاهش و خودآگاهش میکس هستش با کلی از فرهنگ‌های مختلف. همه اینا اینفلوئنس داشتن و این در واقع این حرکت موومنت ایشون از شهر به شهر هم خودش تأثیر گذاشته در آنکانشس ایشون و حتی ممکنه استراب رو هم افزایش بده و حتی ممکنه یه جوری خودش رو نشون بده که مثلا این طرف مشکلاتش رو با ترک کردن مکان حل بکنه. خب الان توی جامعه هستیم تو استرالیا که مردم خدا رو شکر میتونن کار بکنن، پول دارن و متاسفانه بعضی وقتا وقتی که پول چیز خوبیه، من نمیگم پول چیز بدیه، ولی وقتی پول زیاد هست یا کپیتالیسم هست بعضی وقتا ما این فرصت رو به خودمون نمیدیم فکر بکنیم. بعضی وقتا ممکنه مشکلاتمون رو با خرید کردن مثلا حل بکنیم، خرید کردن یا تیکینگ هولیدی، رفتن به سفر. این حرکت، این موومنت زیاد میشه، این لذت اینطوری زیاد میشه و در واقع یه وقف نمی کنیم، یه پوز نمی کنیم، بشینیم ببینیم این کاری که الان برای ما مشکل ساز شده، سر کار من با مثلا همکارم مشکل دارم، به جای اینکه بفهمم چی شده، این فهمیدن از فکر میاد، بفهمم فکر دارم نسبت به این مسئله و در واقع یه اتفاقی اینجا سر کار افتاده، به جای اینکه کارم رو زود تغییر بدم برم یه جای دیگه نقل مکان کنم، شهرم رو تغییر بدم، ببینم خب اینجا هم آزادتر هست. یعنی تو این کار تو خوشت نیاد، ول من همش مثال کاری دارم میزنم، ولی مثلا بگیم مثلا از همسایت خوشت نمیاد، هرچی از کارت خوشت نمیاد زود میری یه کار دیگر میگردی پیدا میکنی. استرالیاست دیگه، کار هست مثلا. ولی اگه تو سختیه رو یه مقدار آدم تحمل بکنه، میگم من خیلی ساده باز دارم صحبت میکنم، خیلی شرایط متفاوتی برای هر فردی هست، ولی ساده شو بگم، به جای اینکه همون لحظه کارتو بخوای عوض کنی یا حرکت بزنی، خب همونو سعی بکنی بفهمی، چون اگه نفهمی سر کار جدیدم بری، خب این رابطه، و من در رابطه با رابطه میگم، این رابطه در واقع در رابطه با استرابه، چون استراب یعنی ببینید در رابطه با دیگری اتفاق میافته، این دیگری ممکنه روبروت باشه، ممکنه در ضمیر ناخودآگاهت باشه، در درونت باشه، به هر حال هر چی در درونت میگذره با دیگری ریپیت میشه، اتفاق میشه. تو اگه این اتفاقی که با دیگری در محل کارت افتاده رو نفهمیدی، مطمئن باش در کار بعدی هم یه جور دیگه خودش نشون میده. خب این خودش یه استرابه، این حرکته، این که تو مثال دارم براتون میزنم، این گفتیم که افکار آدم چجوری بدون فکر داره، اون لحظه که میخوای زود حرکت بکنی بدون که یه فکری هست که میخوای ازش فرار بکنی، این فراره رو اگه بتونی جلوشو بگیری و سعی کنی اکت نکنی، یعنی چی اکت نکنی؟ یعنی اکت رو حرکت نکنی و سعی بکنی بشینی بنویسی چه اتفاقی الان برات افتاد. ممکن حتی فکرت نیاده، انقدر عادت ممکنه طرف داشته باشه به حرکت کردن و فرار که اصلا آشنایی نداره این به این که فکر داره نسبت به این وضعیتی که براش اتفاق افتاده. و بنویس افکارتو، بنویس ببین چی میاد تو ذهنت نسبت به اتفاقی که افتاده. کاری که من تو درمان انجام میدم در طی جلساتی که اتفاق میفته اینه که طرف رو یه فضایی براش ایجاد میکنم که بتونه صحبت بکنه، چون خیلی از ما ایرانی ها نمیدونیم که اصلا فکری داریم نسبت به یه وضعیتی که داره برامون اتفاق میفته، چون همش در حال حرکت زدنیم و این رو خودمون خیلی خوب میتونیم دور و برمون ببینیم. چجوری آشنا بشیم با افکارمون؟ اینی که اون لحظه که این پالس داری که حرکت بزنی یا داد بزنی، یه لحظه تعامل میگیم به فارسی، نه، یه پازی بکنی و فکر بکنی، بنویسی. اگه نمیتونی فکر بکنی، هی میخوای یه کاری بکنی، سیگار بکشی اینم یه حرکته، بخوای مشروب بخوری اینم یه اکته، استرابیه. بری یکی رو ببینی بگی این اتفاق برای من افتاده سر کار، در موردش صحبت بکنی ببینی این فکرات چیه. بعد من سعی میکنم تفکیک سازی بکنم افکار خودت رو با تخیلت نسبت به دیگری. توجه میکنید پیمان جان؟ افکار خودت، افکارت رو، گفته های خودت رو، گفته های خودت رو تفکیک سازی از تخیلت رو نسبت به دیگری، اینه که برای ما مشکل سازه.
و در نهایت آخرین پرسش این که امکان داره بفهمید نکاتی که فرد باید بهش توجه بکنه وقتی که دچار استراب میشه کدام هستند؟
سعی کنه، من فکر میکنم اگه بتونم خیلی خلاصه بگم اینه که اون لحظه که فشار روته سعی کنی حرکت نزنی، سعی کنی بری با یه نفر که بهش اعتماد داری، منظورم هم پس یه هلت پروفشنال، بری صحبت بکنی با دکترت، با روانشناست صحبت بکنی. این حرکت ها رو ما اگه سعی کنیم حرکت نزنی، چون وقتی اگه استراب داری استراب بیشتری میاره. خب الان ما یه کاری که میکنیم موقعی که استراب داریم، سعی میکنیم افرادی رو پیدا کنیم که در اون استراب با ما شریکن که حالمون رو بهتر بکنن. تو فرهنگ ما متاسفانه جا نیفتاده، اگه ناراحتی مال خودته، یه چیز اندیویدواله، ممکنه که جامعه فشار بیاره، جامعه استرالیا هم فشار بیاره، وضعیت سختی داشته باشی، ولی ناراحتی مال خودته، اینو بری بفهمی، نه اینکه سعی کنی دیگران رو درش شریک بکنی. یا اینکه تو سوشال میدیا ما خیلی میگردیم، همین مریضای خارجی من دفعه کلی دارم صحبت میکنم، این سوشال میدیا، این امپاتی چیز خوبیه وقتی که ما همدردی میکنیم، ولی این همدردی هم توش حتی استراب داره. این همدردی چرا حس خوبی به ما میده؟ به خاطر اینکه دیگری داره شریک میشه در درد با ما، در این نگرانی با ما، ولی همین خودش یه ساید افکت دردآور داره که یعنی افزایش میده اون استرابه رو. فکر میکنم اگه بتونم یه ادوایس کوچولو بدم اینه که اگه میبینی حالت خوب نیست، استراب داری، با افرادی که استراب دارن سعی نکنی اونجوری مشکلتو حل بکنی. نمیگم دوستیاتو کات کن، دوستی چیز خوبیه، ولی وقتی استراب داری سعی کنی که یه مقدار خودتو دیسکانکت بکنی، یه کوچولو دیسکانکت بکنی از فضاهای سوشال میدیا، از گروه هایی که استراب توش خیلی زیاده، میبینی ناراحتی توش زیاده، سعی کنی یه فرصتی، فضای فکری به خودت ایجاد کنی، تنهایی بری جیم، تنهایی بری پیاده روی، با خودت باشی، به افکارت فکر بکنی، بنویسی. همون کلمه قشنگی که خودت گفتی پیمان، مایندفولنس، یعنی چی؟ یعنی مایند فولنس، تو خود کلمه‌ش هست، مایندفولنس. یه خورده افکارتو تو ذهنت نگه داری، ببینی چی رد میشه اصلا، به جای اینکه هی بخوای فرار بکنی از مایندت، فرار نگه داری، بنویسی و بری کار بکنی به عنوان یک فرد درش. ببینید دو تا شماره تلفن هست، این دو تا 24 ساعته 7 days a week مجانی هستن، هر ساعتی شما زنگ بزنید اینا باهاتون فون کانسلینگ دارن. اگه نیاز به اینترپرتر دارید میتونید زنگ بزنید با اینترپرتر وصل بشید. حتما هم پیمان شما آشنایی داری، یکیش هلپ لاینه، میتونم شمارش رو بدم؟
بله خواهش میکنم بفهمید.
13 11 14 میتونی زنگ بزنی راجع به هر چی، هر کرایسیس هلپ لاینه، هر کرایسیسی که باشه میتونی زنگ بزنی راجبش به حالت پرایویت انانیموس، نوت بر نمیدارن، صحبت بکنی. بعدیش هم در بیاند بلو هستش، شماره رو میگم 1300-224-636، تکرار میکنم 1300-224-636 بیاند بلو، که فوکسش رو استراب و افسردگیه. اینا روانشناس نیستن، ولی اینا افرادی هم که ترینینگ دارن برای اینکه گوش بدن و شما یه مقدار با افکارتون آشنا بشین و واقعا کمک میکنه. اگه حالتون خوب نیست، احساس خودکشی، احساس مشکلات استراب خیلی سرفام‌آور میشه، با این تلفن ها حتما تماس بگیرید. خانم، آرزو موفقیت رو برای همه من میکنم، مراقب خودتون باشید همه.
خانم بیتا ریاضتی، بسیار سپاسگزارم که وقتتون رو در اختیار برنامه فارسی رادیو اس بی اس قرار دادید.
خیلی ممنون، مرسی.
لایک، شیر، کامنت، اس بی اس فارسی را در فیسبوک دنبال کنید.